وزارت نیرو ظرفیت تولید برق در ایران به بیش از 91,000 مگاوات رسیده. اقدامی که رسانه‌های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی آن را دستاورد دولت 13 برای رسیدگی به ناترازی تولید و مصرف برق در کشور می‌دانند. حالا اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به نحوه تولید برق در کشور انتقاد می‌کند. آقای قالیباف می‌گوید تا زمانی که دولت بخواهد از پول خود برای افزایش نیروگاه‌ها خرج کند، مشکل تولید برق در کشور حل نمی‌شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران:
کی می‌خوایم اقتصاد برق رو حل کنیم؟ کی می‌خوایم بخش خصوصی رو وارد کار کنیم؟ من خواهش می‌کنم آجی، واقعاً این کمک به دولته. ما با پول دولت هی می‌خوایم نیروگاه افزایش بدیم، عقب موندیم. بعد نتیجه‌اش این میشه که بعد صنعت شما در گیلان می‌خوابه، فولاد ما می‌خوابه، پتروشیمی ما می‌خوابه، قطع می‌کنیم.
آبان ماه 1401 شورای نگهبان طرح کمیسیون انرژی مجلس با عنوان قانون مانع زدایی از صنعت برق را تایید کرد. قانونی 19 ماده‌ای که از طریق آن قرار است به بخش خصوصی برای مشارکت در این صنعت کمک و سرمایه‌گذاری بیشتری جذب شود. یک سال از تصویب این قانون گذشته، اما در اجرای آن همچنان بحث و اختلاف وجود دارد. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، میگوید علت اختلاف به یارانه دولت به مصرف کننده باز میگردد. به گفته آقای منظور، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت برق، هزینه سوخت نیروگاه ها را از سرمایه گذار خصوصی دریافت نمی کند و از این رو اگر یارانه به جای مصرف کننده به صادر کننده بخش خصوصی داده شود، قطعاً یک رانت محسوب می شود. این پاسخ محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، به انتقادهای این چنینی از این قانون:
این چه رانتیه به بخش خصوصی؟ یعنی بیه با پول خودش برای ما نیروگاه بسازه، تولید بکنه، در زمان پیکا مکلف بشه به شبکه داخلی بده. ما اگر از اینجا استفاده نکنیم، بعد بیش از چند هزار میلیارد الان به همه بخش خصوصی تولید برق به ما برق داده، در داخل بهش بدهیم، پول نمیدیم، بعد چه خاکی بود به سرمون بریزیم؟
در ایران برق به 6 روش تولید می شود: از طریق نیروگاه های حرارتی، آبی، بادی، هسته‌ای، خورشیدی و انرژی دریایی. 80% تولید برق در کشور در نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود. سهم برق تولیدی از طریق آب سدها هم 11% است. به گفته هوشنگ فلاحتیان، معاون پیشین وزیر نیرو، بخش خصوصی مشارکتی 55% در تولید برق کشور دارد. رئیس مجلس ایران بارها خواستار افزایش بیشتر مشارکت بخش خصوصی در این صنعت شده. قیمتگذاری دستوری، یارانه زیاد انرژی، حجم بالای بدهی‌های دولت و فرسودگی نیروگاه‌ها از دلایل عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق عنوان شدند. دالقا خاتین‌اغلو، تحلیلگر حوزه انرژی:
ورود بخش خصوصی به ساخت نیروگاه در ایران مشکل هست، یعنی یه چیز تقریبا میشه گفت غیر ممکنه از این به بعد. درست الان حدود 10 که بخش خصوصی وارد تولید برق شده، نیروگاه های یا راه اندازی کردن یا از دولت خریدند، اما وقتی به آمارهای دو خود دولت نگاه میکنیم، سال 1400 26 هزار میلیارد تومان دولت به این نیروگاه‌های خصوصی بدهکار بوده. پارسال این رقم به 60 هزار میلیارد تومان رسیده و این بدهی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. با این حجم از بدهی هیچ سرمایه‌دار خصوصی وارد پروژه‌های نیروگاهی در ایران نخواهد شد.
امروز نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو را مکلف کردند که در چارچوب ماده 17 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه امکان صادرات برق به میزان حداقل 12% از تولید برق نیروگاه‌های جدید الاحداث بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی فراهم شود. بنابر این لایحه میزان صادرات باید سالانه 4% هم افزایش پیدا کند. در حال حاضر صادرات برق در انحصار دولت است و ورود بخش خصوصی به این حوزه ممکن است به کاهش قیمت برق صادراتی بیانجامد. نتیجه‌ای که در نهایت به کاهش درآمد دولت منجر خواهد شد و به نظر نمی‌رسد با وجود تأکید نمایندگان مجلس بر افزایش مشارکت بخش خصوصی دولت با چنین طرحی همکاری کند.
برای شنیدید از مهدی بیگی و وضعیت برق در ایران و اینکه اگر برق خصوصی بشه به چه صورت خواهد شد، هزینه ها قطعا بالاتر خواهد رفت و البته شما که در ایران هستید وضعیت برق رو از نزدیک حس می‌کنید و اون رو قرار میدید در کنار صحبت‌هایی که مأمورهای مسئول جمهوری اسلامی در این باره می‌کنند، می‌تونید تصویر دقیق‌تری داشته باشید و اون رو به ما و دیگر شنوندگانمون هم ارائه بدید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام آماده است تا نظرات شما رو دریافت کنه. ضمن اینکه شماره واتساپ رادیو فردا رو هم در اختیارتون قرار میدم، 0042 0725 970 30، که از این طریق هم شما میتونید با ما در تماس بشید. ضمن اینکه اگر عضو شبکه اطلاع رسانی واتساپ رادیو فردا هم بشید، شما میتونید آنچه در وبسایت رادیو فردا در تارنمای ما قابل دسترسی است رو اونجا هم در دسترس داشته باشید و مطالعه کنید و آگاه باقی بمونید. باز یک رفت و برگشت رادیویی پیش رومون قرار دادند. این رفت و برگشت خیلی کوتاه 11 ثانیه‌ای رو داشته باشیم، برگردیم و بپردازیم به یک موضوع کمی که نه، تا حد زیادی علمی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فضاپیمای تحقیقاتی سایکی از سکوی پرتاب کیپ کارناوال در ایالت فلوریدا با موفقیت به مقصد سیارک سایکی در مدار خورشید پرتاب شد. هدف از فرستادن این فضاپیما به سفری طولانی تحقیقات علمی درباره این سیارک فلزیه که به گفته دانشمندان شباهت زیادی به هسته مرکزی زمین داره. این گزارش گزارشیه برای اونهایی که مسائل علمی رو خیلی دوست دارن دقیق دنبال کنند. با کیان معنوی.
فضاپیمای بدون سرنشین سایکی با موشک فالکون هیوی از شرکت سپیس ایکس روز جمعه سفر 6 ساله خود را به سمت سیارک فلزی سایکی از سکوی پرتاب کیپ کانابرال در فلوریدا آغاز کرد. بنابر ارزیابی‌های ستاره‌شناسان، سیارک سایکی احتمالاً در مراحل اولیه شکل‌گیری منظومه شمسی بخش کوچکی از مرکز یک سیاره کوچک بوده و شاید بتواند اطلاعاتی از چگونگی تشکیل سامانه خورشیدی ما یا همان منظومه شمسی به دست دهد. دانشمندان ارزش منابع موجود در این سیارک را تا چند کوینتیلیون دلار، یعنی 10^18 دلار تخمین زدند. سیارک سایکی در کمربندی بین مریخ و مشتری به دور خورشید در حال گردش است.
Psyche is a small world that seems to be made almost entirely of iron nickel.
لیندی آلکینستنتون استاد دانشگاه آریزونا که محقق اصلی ماموریت است میگوید ما در ماموریت‌های قبلی سیاره‌ها و یا ماه‌های سنگی، یخی و یا سیاره‌های کاملا گازی دیده بودیم، اما تا کنون سیاره فلزی ندیده ایم.
Planets that are made of gas, but we have never seen a metal planet.
سایکی احتمالاً از مقادیر قابل توجهی آهن و نیکل تشکیل شده و در مداری بین مریخ و مشتری به دور خورشید در حال گردش است.
Between Mars and Jupiter, and it's never been visited, and we've never had an image of it that's more than just a point of light.
اهمیت این تحقیقات این است که فکر می‌کنیم سایکی بخشی از هسته یک سیاره بوده مانند زمین، و چون ما نمی‌توانیم هسته زمین را به خاطر حرارت و فشار بسیار بالایش مطالعه کنیم، مطمئناً با بررسی سایکی که میتواند مانند هسته کره زمین باشد به کشفیات جالبی در مورد زمین خودمان و یا اینکه آیا ما در کیهان تنها هستیم یا نه دست یابیم.
It is the only way that humankind can ever visit a metal core because Psyche is the only body like it in the solar system and we can never go to the Earth's core.
حدود 6 سال طول میکشد تا فضاپیمای سایکی به سیارک سایکی برسد. وقتی که به آنجا رسید البته باید به مدت 26 ماه به دور این سیارک بچرخد آن را تحت مطالعه قرار دهد. دستن در کاران این تحقیقات مدت این ماموریت را 1 سال پیش بینی کردند.
بله، سیارک سایکی، سیارک فلزی که دانشمندان گفتن شباهت زیادی هم به هسته مرکزی زمین داره و این سیارک رو گزارشش شنیدیم از کیان معنوی. برای اونهایی که مطالب علمی رو دوست دارن و تلاش همکاران من هم این هست که به هر حال مجلاتی رنگارنگ و متفاوت از آنچه در گذشته از رادیو فردا میشنیدید دنبال کنید و بشنوید و به هر حال لحظات پرباری رو کنار همدیگه داشته باشیم. اما یک هفته پس از حملات مرگبار حماس بار دیگر بازگردیم به نقطه سر خط، یعنی ابتدای مجله که آغازگر این مجله نگاهی بود به آخرین تحولات در این باره. تا کنون این حملات مرگبار به کشته و مجروح شدن بیش از 15,000 نفر از شهروندان اسرائیل و فلسطینی ها منجر شده. بحث ها و اظهار نظرها درباره دلایل و ریشه های این حمله ها در اسرائیل و جامعه جهانی ادامه داره. جمشید زند گفتگوی رو داشته با پروفسور مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بار ایلان در اورشلیم بیت المقدس، و نظر آقای کلاین رو درباره ریشه ها و دلایل این عملیات پرسیده. پیامدهای ورود ارتش اسرائیل به نوار غزه و آینده رهبری اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی رو هم با آقای کلاین در میون گذاشته. آقای کلاین در آغاز این گفتگو با تاکید بر وحشیانه بودن این حملات میگوید یک سری عوامل به هم پیوسته سبب آغاز این عملیات به گفته آقای کلاین مرگبار شده.
حماس اتاک واز باربریان and a war crime and a crime against humanity.
حمله حماس بدون شک وحشیانه، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بود. چیزی که حماس رو به اجرای این عملیات و حمله کشوند باید در چارچوب عواملی مثل اشغال مداوم اسرائیل از خارج و چندین حمله اسرائیل به نوار غزه بررسی بشه. اسرائیل در یک سال اخیر فلسطینی ها رو کاملا نادیده گرفته. فکر میکرده که میتونه بدون در نظر گرفتن منافع فلسطینی ها به اجرای پیمان ابراهیم و محاصره غزه ادامه بده. تصور میکرد فلسطینی ها از جمله حماس این سیاست رو قبول میکنن. چیزی که امسال و ماه گذشته رخ داد این بود که چندین فلسطینی در کرانه باختری در زد و خورد با نیروهای اسرائیلی کشته شدند و ماه گذشته خیلی زد و خوردهای پراکنده و کوچک در اطراف الاقصا و بیت المقدس بود. حدود 2 هفته پیش در عید یهودیان بیش از 5,300 نفر از یهودیان در مسجد الاقصا حاضر شدند و دعا کردند و بیشتر اینها هم با تظاهرات های کوچیک و پراکنده فلسطینی ها روبرو شد. اتفاقی نیست که حماس نام الاقصا رو برای عملیات خودش انتخاب کرد.
Chance that Hamas titled its attack with using the word al-Aqsa.
همه این عوامل سبب شده که حماس دست به این حمله بزنه. شاید اونها نگران این بودن که عادی سازی و روابط بین اسرائیل و عربستان و معامله و توافق بزرگتر بین آمریکا و عربستان به طور کامل فلسطینی ها رو نادیده خواهد گرفت. فلسطینی های کرانه باختری به طور خیلی جدی دنبال حل مسائل هستند. به جز گروه های کوچک مسلح در این منطقه که فقط دنبال زد و خوردهای نظامی با سربازان اسرائیلی و شهرک های یهودی نشینند. حرکت های خشونت آمیز بین فلسطینی ها و شهرک نشینان در حال افزایشه. همه این عوامل سبب شده که حماس این حمله ها رو آغاز کرد.
Palestinians in the West Bank. All this brought Hamas to initiate its attack.
آقای کلاین، ارتش اسرائیل اعلام کرده که آماده ورود به نوار غزه است و رهبران سیاسی کشور باید تصمیم نهایی رو بگیرن. اگر این اتفاق بیفته و همونطور که رهبران اسرائیل گفتن ارتش برای نابودی حماس وارد نوار غزه بشه، به نظر شما اسرائیل برای مدتی در غزه خواهد موند یا اداره امور این منطقه رو به تشکیلات خودگردان فلسطین و محمود عباس واگذار خواهد کرد؟
I am not I doubt if the Israelis built on Fatah because it was.
من شک دارم که اسرائیلی‌ها به فتح اجازه رهبری بدن. در گذشته مشخص شده بود که نیروهای فتح، محمود عباس، صاف و تشکیلات خودگردان با همکاری اسرائیلی‌ها به غزه حمله نمی‌کنند. مطمئناً این موضوع به خوبی روشن شده. من همچنین فرض می‌کنم که اسرائیلی‌ها می‌خوان رهبری حماس رو از بین ببرن و سپس عقب نشینی کنند. مشکل اینجاست که این سناریو خیلی خوشبینانه است و حماس یا اتفاقی که پس از ورود اسرائیل به نوار غزه رخ میده ممکنه باعث بشه که اسرائیل در غزه بمونه. به یاد داشته باشیم که اسرائیل در سال 1982 در لبنان هم همین کارو کرد و رویای تشکیل دولت جدید در بیروت و امضای توافقنامه صلح با نیروهای لبنانی مثلا بشیر جمیل یا خانواده جمیل از مارونی ها در لبنان رو در سر داشت. این کار با شکست مواجه شد و اسرائیل به مدت 18 سال در لبنان ماندگار شد و سربازان بسیاری رو از دست داد. اشتباه بزرگی بود. شباهت های بسیاری بین افکار واهی در اون زمان در سال 1982 و اونچه که حالا دولت اسرائیل رو به دستور برای ورود ارتش اسرائیل به غزه وادار میکنه وجود داره.
بنابراین راه حل عملی در کوتاه مدت و میان مدت چی هست؟
First of all, if I would advise the Israelis is to be rational.
اول از همه تنها چیزی که به اسرائیلی ها توصیه می کنم اینه که منطقی باشن و منطقی بودن به این معناست که ما نمی توانیم شوک روانی خود رو به این شکل درمان کنیم. ضربه ای که حماس شنبه گذشته به ما وارد کرد هنوز ما رو عذاب میده. ما نمی تونیم با ایجاد شوک روانی دیگه برای نوار غزه این آسیب رو التیام بدیم. این کمکی نمی کنه. در واقع مناخیم بگین در سال 1982 گفت که ما قرار ترومای جنگ 1970 و سه رو التیام بدیم و سپس یک آسیب جدید برای اسرائیل ایجاد کردیم. پس این غیر ممکنه. آنچه رفتار منطقی منجر به اون میشه ابتدا آتش بس، تبادل اسرا، تبادل گروگانها، کاهش تلفات، سپس بازسازی اسرائیله. ما باید انتخابات برگزار کنیم چون اعتماد به رهبری فعلی به این دولت صفره. آنها در تمام سالهایی که در قدرت بودند اشتباهای زیادی مرتکب شدند. حالا باید کناره‌گیری کنند. ما به رهبری جدید نیاز داریم و باید سازمانهای دولتی اسرائیل رو بازسازی کنیم. این کار رو نمیتوان در زمان جنگ انجام داد.
This cannot be done under fire.
موضوع دیگه‌ای که این روزها مطرح شده تأثیر این جنگ بر جامعه اسرائیل و به طور کلی صحنه سیاسی اون کشوره. آیا از این به بعد ما شاهد تمایل بیشتر جامعه و سیاسیون به راست افراطی یا راست میانه خواهیم بود یا چپ میانه؟
جامعه هنوز متفرقه و قطعا متفرق باقی میمونه. شاید افرادی در جناح راست سیاسی که قبلا از نتانیاهو حمایت میکردند به چپ میانه بپیوندند و خواستار برگزاری انتخابات تازه بشن. در انتخابات جدید انتظار ندارم چپ ها پیروز بشن، اما شاید راست میانه پیروز بشه. اما این دولت باید برکنار بشه و ما باید سازمان های دولتی خودمون رو که در منطقه صحرای نقب در کنار نوار غزه یا در سراسر کشور ناکارآمد هستن بازسازی کنیم. سازمان‌ها و خدمات دولتی فلج و ناکارآمدند. ما باید نهادهای خودمون رو بازسازی کنیم و پس از اون میتونیم گامی به جلو برداریم. از فلسطینی‌ها بپرسیم که آیا آماده‌ن یک ترتیبات جدید و توافق سیاسی با ما انجام بدن. ما از مسیر سیاسی غافل شدیم و نه تنها از مسیر سیاسی غافل شدیم، بلکه جامعه بین‌المللی و کشورهای عربی هم از مسیر سیاسی غفلت کردند. راه حل دیگری جز توافق سیاسی نیست.
political agreement.
ولی آقای کلاین، در روند گفتگو و مذاکرات سیاسی که شما مطرح میکنید چه کسی باید فلسطینی ها رو نمایندگی کنه؟ شخص محمود عباس و تشکیلات خودگردان سال هاست که در قدرت هستند و بخشی از فلسطینی ها چه در کرانه باختری و چه در نوار غزه از اون حمایت نمی کنن. اگر قرار مذاکراتی انجام بشه نماینده فلسطینی ها چه شخص و یا تشکیلاتی خواهد بود؟
قبل از آغاز یک گفتگوی سیاسی، صلح یا هر مذاکره‌ای برای رسیدن به یک توافق، فلسطینی‌ها باید رهبری جدیدی انتخاب کنند. اسرائیل عامل اصلی بود که به محمود عباس اجازه نداد تا انتخابات عمومی سال 2021 رو مدیریت کنه. یعنی دو سال پیش این اشتباه بزرگی بود که اسرائیل با حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی مرتکب شد. بنابراین ما در اسرائیل باید رهبری جدید داشته باشیم. فلسطینی‌ها در کرانه باختری و نوار غزه بیت المقدس شرقی باید رهبری جدیدی رو انتخاب کنن. بعد از اونه که میتونیم برای ایجاد اعتماد و بازگشایی مسیر سیاسی تلاش کنیم. این تنها راه پیش رو بدون از دست دادن جان انسان‌های بیشتره.
That's the only way ahead without losing many more human being lives.
بنابراین به نظر شما اسرائیلی ها و فلسطینی ها باید اول رهبران جدید خودشون انتخاب بکنن و بعد وارد مذاکره برای رسیدن به یک صلح طولانی مدت بشن. فکر نمی کنید که این سناریو خیلی خوشبینانه باشه؟
فکر نمی کنم این دیدگاه بیش از حد خوشبینانه باشه. تنها پرسش اینه که آیا قرار الان این کار رو انجام بدیم یا می خواهیم پس از دست دادن جان صدها یا شاید هزاران انسان دیگه به این کار مبادرت کنیم. این پرسش کلیدیه. ما باید جان انسانها، اسرائیلیها و فلسطینیها در نوار غزه رو نجات بدیم. هیچ چیز خوبی از تهاجم گسترده اسرائیل به نوار غزه با تانکها و نیروی هوایی و غیره حاصل نمیشه. غیر ممکنه که با زور بر ذهن فلسطینیها حکومت کنیم و یک دست نشانده اسرائیل رو در غزه روی کار بیاریم. غیر ممکنه. این یک رویاست و دست نیافتنیه. ما اسرائیلی ها از ضربه‌ای که هفته گذشته متحمل شدیم انگیزه گرفتیم. ما شوکه شدیم و هنوز هم رنج میکشیم و میخوایم انتقام بگیریم. میخوایم خون ریزی کنیم. میخوایم به آنها درسی بدیم. این راهکار بسیار نامطلوبه.
آقای کلاین، اگر این سناریو عملی بشه، بازیگرانی مثل آمریکا، روسیه، اروپا، کشورهای عرب منطقه به خصوص عربستان و ایران چه نقشی بازی خواهند کرد و تأثیرگذاری اونها در پیشبرد این روند چقدر هست؟
They must stop Israel the better now. In a worst case scenario,
اونها باید جلوی اسرائیل رو بگیرن. اکنون بهترین موقعیته. در بدترین حالت اونها به اسرائیل اجازه میدن هر کار میخواد در نوار غزه انجام بده. در حال حاضر دولت‌های غربی به اسرائیل اختیار تام دادن تا وارد غزه بشه. این اشتباه. اسرائیل باید مهار بشه و باید از او بازخواست بشه.
Israel must be restrained and calculated.
یعنی منظورتون اینه که از طرف آمریکا و اروپا مهار بشه؟
اروپا و آمریکا، اروپای غربی قطعاً و روسیه و قدرت‌های دیگه، اسرائیل باید مهار بشه. اما در حال حاضر به اسرائیل اختیار تام دادن. اونها مثل اسرائیل دچار آسیب و شوک روحی شدن که حمله وحشیانه حماس ایجاد کرد. بنابراین در حال حاضر اسرائیل برای ورود به غزه با هیچ مانعی روبرو نیست و این یک اشتباهه، چون انتقام گرفتن سیاست نیست و راهی جز گفتگو توافق وجود نداره. راه دیگری ابداً وجود نداره. این روندیه که در بالکان اتفاق افتاد، در ایرلند شمالی روی داد و در آفریقای جنوبی. این اتفاق در شبه قاره هند بین بریتانیا و کنگره ملی هند هم رخ داد.
برگردیم به داخل اسرائیل. در صورتی که جنگ بین دو طرف در چند هفته آینده فروکش کنه و به نوعی مهار بشه، آینده سیاسی آقای نتانیاهو رو شما چطور می‌بینید؟
من هیچ گزینه دیگری برای او نمیبینم. مطمئن هستم که نتانیاهو تلاش خواهد کرد تا به قدرت بچسبه، اما صدای مردم و مطالبه عمومی به او تحمیل میکنه که از قدرت کنارگیری کنه، که انتخابات سراسری برگزار کنه. با چنین عملکرد بدی، با شهرت بسیار بدی که نتانیاهو کسب کرده، نمیتونه در قدرت بمونه. نمیتونه بگه من نبودم، تقصیر من نبود، مسئولیت من نبوده و فقط ارتش و سرویس‌های امنیتی و غیره و ذلک مقصر بودند. این غیر ممکنه. خب اون تلاش خواهد کرد که بر قدرت بمونه، اما جامعه مدنی اسرائیل او رو از سمت خودش برکنار میکنه.
و در نهایت اینکه شما رویکرد کشورهای بزرگ منطقه‌ای مانند عربستان، ایران رو در این جنگ و نقش اونها در آینده برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر نمی کنم که ایران در اینجا نقش مستقیمی داشته باشه. من قانع نشدم. در ایران هراسی که نتانیاهو و کابینش در همه جا ترویج میکنن سهیم نیستم. من فکر نمی کنم که فلسطینی ها یا سایر شبه نظامی های مسلح نیروهای نیابتی حماس باشن. اونها دست نشانده حماس نیستن. اونها منافع و مشکلات خود رو با اسرائیل دارن. شاید حزب الله با آتشباری در شمار اسرائیل سعی کنه به فلسطینی ها کمک کنه یا از شدت حمله های ارتش اسرائیل کم کنه، اما مطمئن نیستم که این اتفاق بیفته. در حال حاضر حزب الله خیلی ملایمه. واکنش‌های حزب الله ملایمه، بنابراین مدیریت خوبی در داخل حزب الله و اسرائیل وجود داره که آنچه در جبهه اسرائیل و لبنان اتفاق افتاد رو تشدید نکرده و تنش‌ها رو به یک جنگ همه جانبه تبدیل نکنه. در اینجا ممکنه آمریکا به اسرائیل کمک کنه. هر دو طرف محاسبه گرند، اما مناقشه اصلی در اینجا بین اسرائیل و فلسطینی هاست. درباره سعودی ها من چیزی نشنیدم. اونها قبل از شنبه گذشته آماده بودند تا فلسطینی ها رو قربانی کنند. اکنون در جهان عرب فریاد علیه اسرائیل بلنده. در جهان عرب به دلیل بمباران نیروی هوایی اسرائیل و تلفات سنگین غیر نظامی های فلسطینی در غزه که با اخراج شهروندان از شمال نوار غزه به جنوب نوار غزه افزایش پیدا میکنه، همه اعتراض دارند. در این شرایط عربستان سعودی نمیتونه توافق عادی سازی با اسرائیل رو پی بگیره. غیر ممکنه. در این وضعیت کشورهای عربی که موضع بی‌طرف داشتن مداخله میکنن. من تصور میکنم که اونها دخالت کنن. اونها نمیتونن ساکت بمونن.
گفتگویی بود با پروفسور مناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بار ایلان در بیت المقدس. و اما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. این لحظات پایانی این مجله و این نوبت کاری با من رو و این شنبه رو در این نوبت کاری با حافظ به پایان ببریم و کمی در پناه حافظ باشیم. شب خوش. زیرا آن گنبد مسی مثل کلاه دراویش که با 8 ستون مغرور سر به آسمان سایده، قرن هاست که خفته، اما انگاری حرف های ما را گفته است. او همان حافظه شعری است که در ترانه اردلان سرفراز کوه می شود.
به چشم من، به چشم من.
شاید چون منفعل نیست، چون تسلیم نمی شود، چون این با ما عیاق شده است.
حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو.
صدای ایرج گرگین و این بیت تکرار می شود تا به تحقیقی دانشجویی می رسم. تیمور مالمیر و هادی دهقانی یزدلی نویسندگانش هستند. آنها علت اصلی رویکرد به شعر حافظ را ناشی از تصور استقلال ابیات در غزل حافظ می دانند.
گفتم خوشان هوایی که از باز
قاسم غنی در آثار و افکار و احوال حافظ، زمانه او را پس از عصر ایلخانان مغول زمانه پریشانی، قحطی و بینوایی می داند و می نویسد طوری شده بود که ستم دیدگان بینوا ایام ایلخانان را به خیر یاد می کردند و بر فرمان روایان آن عهد رحمت می فرستادند. شعر حافظ و زبانش از این بابت وجوهی انتقادی و انکاری و انادی به خود می گیرد. شعرش می شود محل تقابل اهل زهد و اهل رندی. عبدالکریم سروش در سال 1378 در سلسله نشست هایی که به حافظ اختصاص داشت تلاش کرده تا او را آنگونه که بود معرفی کند.
بهتر است که از واژگان خود او کمک بگیریم و او رو با تعریفی که خودش به دست داده تعریف کنیم و بشناسیم، یعنی سلوک او رو سلوک رندانه بشماریم. در مقابل و در ادامه سلوک عارفانه و عاشقانه و در ادامه و در تقابل با سلوک زاهدانه.
آیت الله خامنه ای ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی پیش از اینکه به رهبری برسد، جهانبینی حافظ را جهانبینی عرفانی می دانست و پس از رهبری بیشتر نگاهش را به غزل سرایی او به عنوان کسی که بنابر روایتی حافظ قرآن بوده معطوف کرد. اما ما شعر شاعری را می خوانیم که به قول نظریه پرداز ادبی
هانس برتنس در ناخودآگاهش آنچه را سرکوب شده از جایی که نوشته سکوت کرده پیدا می کنیم. کاشف مفهوم رندی با شعر جویباریش دشمن شماره یک فقیهان است و تومار واعظ و شیخ و محتسب را در می نوردد. عبدالکریم سروش چند سال بعد در جامعه حافظی این موضوع را به میان کشیده بود.
جامعه دینی که حافظ باش بود فقیهی بر سر اداره اوقاف نشسته همه را بالا کشیده، وقت دیگری میگه قرب شراب بخوری میره جهنم خودش قربان.